ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 30 خرداد سال 1400 خورشیدی برابر با 20 ژوئن سال 2021 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا ولی‌زاده.
سلام، روز بخیر. بنا به اعلام ستاد انتخابات استان تهران، میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری در شهر تهران 26% از کل واجدان شرایط بوده است. شکرالله حسن بیگی رئیس ستاد انتخابات استان تهران امروز با اعلام جزئیات آماری انتخابات ریاست جمهوری گفت از حدود 10 میلیون واجد شرایط در استان تهران کمی بیش از 3,300,000 نفر در این استان رأی دادند. بنا به این آمار رسمی، ابراهیم رئیسی در کل استان تهران 2,159,000 رأی کسب کرده است. رتبه دوم در تهران به آرای باطله اختصاص دارد با بیش از 412,000 رأی. محسن رضایی با بیش از 314,000 رأی، عبدالناصر همتی با بیش از 295,000 رأی و امیر حسین قاضی زاده هاشمی با بیش از 178,000 رأی در رتبه های بعدی قرار دارند. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه برگزار شد و ابراهیم رئیسی به پیروزی رسید. وزارت خارجه آمریکا از فرایند انتخابات ریاست جمهوری در ایران و انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری انتقاد کرد. بنابر گزارش های یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که نامش فاش نشده، دیروز شنبه گفته است ایرانیان از حق خود برای انتخاب رهبرانشان در یک فرایند انتخاباتی آزاد و عادلانه محروم هستند. این سخنگو همچنین تصریح کرده است که سیاست ایالات متحده در قبال ایران بر اساس پیشبرد منافع آمریکا و فارغ از اینکه چه کسی در این کشور قدرت را در دست دارد طراحی شده است. وزارت کشور ایران میگوید ابراهیم رئیسی با کسب 17,926,345 رأی در این انتخابات به پیروزی رسیده است. این آمار در حالی اعلام می شود که هیچ نهاد مستقلی در ایران اجازه بررسی میزان مشارکت و نحوه برگزاری انتخابات را ندارد و مراجع حقوقی و سیاسی مختلف روند انتخابات ایران را غیر شفاف می دانند. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد همچنان خواستار تحقیق از ابراهیم رئیسی به دلیل دخالت در فرایندی است که در گذشته روی داده و اکنون نیز در جریان است و مطابق قوانین بین المللی جنایت تلقی می شود. اگنس کالامار دبیر کل سازمان حقوق بشری عفو بین الملل در واکنش به اعلام ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری برگزیده ایران گفت رسیدن ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری پیش از تحقیق از وی در مورد جنایت علیه بشریت از جمله قتل، ناپدید شدن قهری و شکنجه یادآور این نکته شوم است که در ایران معصومیت از مجازات حرف اول را میزند. دبیر کل عفو بین الملل با اشاره به اسناد این سازمان در مورد عضویت ابراهیم رئیسی در کمیته مرگ میگوید وی باعث ناپدید شدن قهری و اعدام‌های فراقضایی مخفی هزاران ناراضی سیاسی در زندان‌های اوین و گوهردشت در سال 1367 شد. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز شنبه از آمادگی جمهوری اسلامی برای اثرگیری روابط دیپلماتیک با عربستان سعودی خبر داد. آقای ظریف که در مجمع دیپلماسی آنتالیا با میزبانی وزارت خارجه ترکیه سخن میگفت تصریح کرد که حکومت ایران از همین فردا آماده اعزام سفیر به ریاض است، اما به گفته او این موضوع به دولت عربستان بستگی دارد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا ولی‌زاده، اما چکیده ای از اون چه در مجله امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. واکنش ها به انتخاب ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری ایران رو بررسی میکنیم.
به سوالی می‌پردازیم که ذهن بسیاری از کارشناسان رو به خودش مشغول داشته و اون این که سیاست خارجی دولت ابراهیم رئیسی به چه سمتی خواهد رفت؟ و به نتایج انتخابات شوراهای شهر و روستا هم می‌پردازیم. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. روز جمعه انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری در ایران برگزار شد. انتخاباتی که برخلاف دوره‌های گذشته از 7 صبح آغاز و تا ساعت 2 بامداد روز شنبه به طول انجامید. عصر شنبه در نهایت وزارت کشور جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی را پیروز این انتخابات اعلام کرد. انتخاب آقای رئیسی که در حال حاضر رئیس قوه قضاییه نیز هست، موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشت و برخی از سران کشورهای دیگر هم این پیروزی رو به او تبریک گفتن. همکارم سپیده بهکام همراه ماست تا بیشتر درباره این واکنش ها به ما بگه. سپیده، با تازه ترین خبرها شروع کنیم و بعد بپردازیم به واکنش ها.
شاهین، یکم با خبرهای قدیمی تر متاسفانه شروع میکنم چون میخوام برسم به این تازه ترین ها. یه مروری بکنیم. 17,926,345 رأی رو وزارت کشور اعلام کرد که آقای رئیسی آورده. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفتش که 59,310,397 واجد شرایط وجود داشته و حدود 29 میلیون نفر در این انتخابات شرکت کردند. میزان مشارکت رو 48.8% اعلام کرد. این کمترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران هست. یک نکته دیگر هم در این انتخابات وجود داشت. به جز میزان بالای عدم مشارکت، 3,400,000 رأی باطله هم در صندوق ها انداخته شده بود. البته همونطور که رضا هم اشاره کرد، نهاد مستقلی در ایران اجازه بررسی میزان مشارکت و نحوه برگزاری انتخابات رو نداره که همین موضوع هم روند انتخابات رو در ایران غیر شفاف میکنه. اما در همین رابطه عباس عبدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب، یک یادداشتی نوشته در روزنامه اعتماد و این میزان آرای باطله اعلام شده از وزارت کشور رو خیلی نامتعارف دونسته. او نوشته که میزان متعارف آرای باطله چیزی حدود 2.9% 840,000 رأی هست و باید 3,400,000 رأی باطله رو از کل مشارکت کننده ها کسب کرد که در این صورت به گفته او میزان مشارکت 43% میشه. همونطور که گفتم، عده زیادی این انتخابات رو تحریم کردن که شامل مردم عادی و شمار زیادی از شهرهای مختلف سیاسی، فرهنگی و مدنی میشد. همین موضوع پایین‌ترین سطح مشارکت در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران رو رقم زده. الان رئیس انتخابات شیراز گفته که مثلا به عنوان نمونه در این شهر مشارکت مردم 32% بوده، یعنی چیزی کمتر از 1/3 واجدان شرایط در این شهر. یا همونطور که باز رضا هم اشاره کرد، در تهران رئیس ستاد انتخابات گفته 26% مردم مشارکت داشتن که این از اونم کمتره، چیزی نزدیک به 1/4 واجدان شرایط میشه. با این حال برخی از مقامات جمهوری اسلامی از حماسه یاد میکنن و میگن که حضور مردم چشمگیر بوده. در مقابل اون یادداشتی که آقای عبدی نوشته بود، حسین مرعشی، معاون رئیس جمهوری در دولت محمد خاتمی که الان سخنگوی حزب کارگزاران هم هست، یادداشت در روزنامه همشهری نوشته و گفته که نظریه تحریم انتخابات به گفته او با همه هیاهوش در این انتخابات شکست خورده. ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح، هم نکته‌ای رو اشاره کرده، گفته دغدغه علی خامنه‌ای با به گفته او حضور مردم برطرف شد، در صورتی که ما می‌بینیم که به هر حال مشارکت بسیار پایین بوده. یک نکته هم ایشون گفته و گفته که اونایی که از ایران رفتن و در رسانه‌های به گفته او بیگانه کار می‌کنن که ما هم شاملش میشیم، گفته باید خجالت بکشن و عذرخواهی بکنن، به شکست اعتراف بکنن، در صورتی که به هر حال همونطور که من گفتم مشارکت بسیار پایین و حداقلی بوده. شاهین،
واکنش کشورهای خارجی به انتخاب آقای رئیسی چطور بوده تا الان؟
واکنش ها، مثلا وزارت خارجه آمریکا خب ابراز تأسف کرده و گفته که مردم ایران از یک فرایند آزاد و عادلانه انتخاباتی محروم شدند وزیر خارجه اسرائیل هم واکنشی داشته به انتخاب آقای رئیسی و او رو قصاب تهران و یک افراطی خونده که مسئول قتل هزاران ایرانی هست. اشاره او به نقشی هستش که ابراهیم رئیسی در جریان اعدام‌های دست جمعی هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67 داشته که اون زمان او معاون دادستان تهران و یکی از اعضای هیئت مشهور به هیئت مرگ بوده که تصمیم گرفته در روی اعدام زندانیان. در همین باره هم معاون مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر هم ابراهیم رئیسی رو ناظر برخی از فجیع‌ترین جنایات تاریخ ایران خونده. او هم اشارش بود به همین زندانیان سیاسی که اعدام شدن در دهه 60. اما از این واکنش ها بگذاریم، برسیم به پیام های تبریک. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی تبریک گفته، بعد از او سخنگوی حماس در نوار غزه و همینطور عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی دیگر گروه نظامی در غزه به آقای رئیسی تبریک گفتند. صفحه توییتر حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان هم چندی تصویر از دیدار او با آقای رئیسی منتشر کرد و به او تبریک گفت با ذکر یک آیه از قرآن. ولی تا کنون رئیس جمهوری، من اسامی رو دیگه میندازم که راحت‌تر بتونم بگم، رئیس جمهوری بلاروس، رئیس جمهوری ونزوئلا، رهبر جریان حکمت ملی عراق، رئیس اقلیم کردستان عراق، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، اینا همه در پیام‌های جداگانه تبریک گفتن به آقای رئیسی. ولی اولین رئیس جمهوری که به آقای اولین مقام سیاسی و رسمی که به آقای ابراهیم رئیسی تبریک گفت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه بود. بعد از او رهبران چهار کشور همسایه، رجب طیب اردوغان، عمران خان، الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان و برهمساله رئیس جمهوری عراق هم به او تبریک گفتن.
ممنون از همکارم سپیده بهکام. اما با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری ایران، سوالی که به ذهن بسیاری از مردم خطور میکنه این هست که دولت وی چه مسیری رو در سیاست خارجی انتخاب میکنه. در گفتگویی که ساعتی پیش با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل ایران ساکن هلند، داشتم، همین سوال رو مطرح کردم. دامون گلریز:
در نگاه جمهوری اسلامی، این انقلاب اسلامی در عمل اولین گام در پنج یا چهار گامی بود که کسانی که در ایران انقلاب را انجام دادن و بچه های خامنه‌ای در نظر دارن در مورد پروژه کلانشون برای ایران و برای کلن خودشون برای این انقلاب. انقلاب اسلامی نخستین گام بود، سپس استقرار حکومت اسلامی، پس از حکومت اسلامی دولت اسلامی و سپس رسیدن به تمدن اسلامی. حالا بعضی هستن که میگن که در میان این دو آخری یک جامعه اسلامی هم هست. واقعیت اینه که من فکر میکنم با روی کار اومدن آقای رئیسی بنا به داده‌های روز، در عمل مهمترین بخش پروژه موفق جمهوری اسلامی به معنی گسترش نفوذ شیعه و اسلام در منطقه، شما میدونید که از پروژه‌های موفق اینها بوده، با کمترین هزینه مادی نسبت به هزینه مادی بقیه کشورها در خاورمیانه و همچنین با نسبتاً هزینه جانی کمی، البته برای ملت ایران خیلی هزینه داشته همه اینها، منظورم از نگاه جمهوری اسلامی هست، این مهمترین پروژه جمهوری اسلامی است. و با ترک خاورمیانه توسط امریکا که الان ما داریم میبینیم داره چه اتفاقی در افغانستان و جاهای دیگه میفته، من فکر میکنم که پروژه برنامه هسته‌ای و برجام احیا خواهد شد برای اینکه بتونن از نظر مالی و از نظر امکانات پروژه کلانتر خودشونو در خاورمیانه پیش ببرن. به خاطر همین آقای رئیسی به گمان من احتمالاً تا 3 ماه دیگه اگر به سازمان ملل بره برای سخنرانی اونجا، در عمل در پس احیای برجام با امریکا و امکانات مادی هستش که هم در داخل و هم در خاورمیانه بتونن استفاده کنن.
مسئله هسته‌ای که شما مطرح میکنین به هر حال جایگاه خودش رو داره طبیعتاً در سیاست خارجی ایران، ولی فراموش نکنیم کمک هایی که جمهوری اسلامی به گروه های شبه نظامی در خاورمیانه میکنه، از لبنان و سوریه و عراق گرفته تا حتی یمن، اینها به هر حال نکاتی هستش که در سیاست خارجی ایران میتونه برای این کشور مشکل زا باشه. از طرف دیگه نپیوستن ایران به معاهده های بین المللی از جمله مثلا FATF، اینها رو شما چطور ارزیابی میکنید در سیاست خارجی دولت آقای رئیسی؟
قطعا جمهوری اسلامی هیچ وقت جزء جامعه بین الملل حتی به یک دیکتاتوری معمولی هم تبدیل نخواهد شد، یا سقوط خواهد کرد یا اینکه این تباهی ادامه پیدا خواهد کرد و بعد از مدتی سقوط کرد، بستگی داره که سرعت سقوطش چقدر خواهد بود. ولی اینکه بخواد تبدیل به یک حکومت عادی بخواد بشه، یعنی دیکتاتوری عادی بشه، خیلی کار سختیه تصورش. منظور از دیکتاتوری عادی اینه که مشکلاتی که شما میگی قابل حل باشه. ببینید الان سودان مشکل خودش رو با امریکا حل کرده و آهسته آهسته در حال تبدیل شدن به یکی از کشورهایی هستش که به عنوان حتی شاید یه دیکتاتوری وارد جامعه بین الملل بشه. مسئله FATF، مسئله موضوع خاورمیانه، کمک به شبه نظامیان، وقتی میتونه یک راه حل داشته باشه که فشار حداکثری 3 سال گذشته تبدیل به میدونید یک سیاست جدی بشه در امریکا و در اروپا و از این طریق بتونن فشارها رو انقدر بالا ببرن که جمهوری اسلامی بقای خودش در خطر باشه. در حال حاضر با سرمایه گذاری که چین و روسیه میتونه در ایران بکنه برای به طور حد اقلی و با فروش 1.5 میلیون بشک نفت در روز و واریز اون پول از طریق بانک مرکزی، قطعا این مشکل FATF و اینا حل نخواهد شد. ولی اینجوری نیستش که جمهوری اسلامی امکاناتش از بین بره، چه بسه که الان شرکت‌های نفتی منتظر این هستن که مسئله احیای برجام به نتیجه برسه، حتی از این طریق بتونن ارتباطات خودشون رو داشته باشن برای خرید نفت و حتی همچنین طبق برجام استفاده از واریز کردن پول‌ها از طریق بانک مرکزی به داخل ایران. مسئله خاورمیانه، ببینید آقای بایدن نگاهش این هست که ما اگر سر برنامه هسته‌ای بشینیم مذاکرات حتی غیر مستقیم بکنیم و بتونیم برجام رو احیا بکنیم، چون که تمام این 1500 یا بیش از 1500 تحریم ها تعلیق نخواهد شد، بخشش بر نمیگرده به موضوع تحریم های برجامی به اصطلاح، و این رو به نظر میاد جمهوری اسلامی تقریبا میشه بگیم تا حدودی قبول کرده، موضوعش این نیست، موضوعش الان راستی آزمایی. اون وقت ما میتونیم در مورد بقیه تحریم ها بشینیم و گفتگو بکنیم و اینها رو با دادن امتیاز به جمهوری اسلامی از اون طرف تهران رو سوق بدیم به اینکه بیا در خصوص برنامه موشکی خودش، برنامه منطقه‌ای، مسئله گروگان های غربی که در ایران زندانی هستن و حتی موضوع اسرائیل بتونیم گفتگو بکنیم. یعنی این اون چیزی هست که در ذهنیت امریکا وجود داره. ولی خب من هنوز برام جا نیفتاده که چرا تهران بعد از اینی که برجام احیا شد و تونستن نفتشون رو بفروشن آخوندا، چرا باید بشینه با امریکا سر مسئله موشکی و خاورمیانه‌ای، یعنی موضوعاتی که اصلا نیازی نداره که بشینه صحبت بکنه، بشینه و گفتگو بکنه. این هنوز برای من یه مقدار سخت فهمش. از این جهت در یک راه میانه همین که برجام احیا بشه، راستی آزمایی بشه که بم نسازن و از اون طریق هم بتونن جمهوری اسلامی بتونه یک مقداری از این تحریم‌ها لغو بشه که نفتش رو بفروشه و 1.5 تا 2 میلیون بشکه در روز رو بتونه واریز کنه پولش رو از طریق بانک مرکزی، بقیه مسائل حاشیه‌ایه و لزومی هم به حلش نیست. اینی که من عرض می‌کنم خدمتتون، مشکل ملت ایران حل نخواهد شد، قطعا وضعیت اقتصادی حل بهتر نخواهد شد، چون ایران احتیاج به سرمایه‌گذاری داره، احتیاج به این داره که کشورهای به خصوص آمریکا و اروپایی در ایران سرمایه گذاری بکنن. ولی خب به نظر میاد که تخم مرغاشو گذاشته در سبد چین و بی دلیل هم نیستش که آقای پوتین به عنوان نخستین رئیس جمهور خارجی با آقای رئیسی تبریک گفت.
بله، گفتگویی بود با دامون گلریز و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
من یک کسی هستم که رأی دادم، ولی به اجبار با توجه به موقعیت خاصی که داشتم مجبور بودم در انتخاب شرکت کنم و این کار رو هم کردم. از همه اون عزیزانی که به خاطر اتفاقاتی که در آبان 98 افتاد، هواپیمای اوکراینی و همه اون کسانی که به خاطر بازار ارز زندگیشون دچار تلاطم شدیدی شد، عذرخواهی میکنم.
به نظرم انتخابات در ایران یک شوه و یک بازیه و هیچ اثر و کارسازی در زندگی و سرنوشت مردم نداره. شما تو این 42 سال نگاه کنید، هر دوره با یک ترفندی، با یک تمهیدی مردم رو آوردن پای صندوق‌های رأی. همه اینها یک بازی برای تداوم نظام جمهوری اسلامی. به نظرم رأی ندادن در این دوره بهترین کاری بود که میشد انجام داد. امیدوارم ما که خودمون رأی ندادیم و برای سلامت کادر درمان و برای سلامت خودمون تو خونه موندیم و نمیخواستیم خون کسانی که در آبان 98 کشته شدن، خون اون مسافران بیگناهی که در هواپیمای اوکراینی به وسیله موشک‌های سپاه پاسداران از پا در اومدند و کشته شدند، نمیخواستیم واقعا خون اونها پایمال بشه.
با انتخاب رئیسی، حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی تکمیل شد. در کشورهای اروپایی وقتی خبر رئیس جمهور شدن این فرد را اعلام می‌کنند، پشت سر آن هم به جنایت ایشان در سال 1988 نیز اشاره می‌کنند.
تا زمانی که ولایت فقیه در رأس قرار داره به هیچ وجه هیچ رأی، هیچ انتخاباتی هیچ تأثیری نداره، چون سیاست‌های کلی نظام توسط سپاه پاسداران و رهبر ارائه میشه. رئیس جمهور عملاً هیچ کار است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب نوبتی هم که باشه بد نیست سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی. همکارم بنیامین صدر از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همراه ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن. بنیامین سراپا گوش هستیم.
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که میدونین چند روزه حواشی انتخابات بحث برانگیز روز جمعه بسیار داغ بوده در شبکه‌های اجتماعی، خیلی‌ها درباره اون گفتن و نوشتن، از جمله برخی چهره‌های سیاسی هم در حساب‌های کاربریشون در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف از جمله توییتر به این موضوع واکنش نشون دادن. مصطفی خاج‌زاده که پیشتر خودش اعلام نامزدی کرده بود در انتخابات ریاست جمهوری و از سوی شورای نگهبان صلاحیتش رد شد و پس از اون هم تلاش کرد مردم رو به مشارکت در انتخابات در واقع هدایت بکنه و سفارش بکنه، در توییترش و در پاسخ به سوالی مبنی بر رأی دادن خودش اعلام کرده که او رأی نداده و به خاطر اینکه احساس کرده که جایی در جمهوری اسلامی نداره و حق رأی از او سلب شده چون نامزد مطلوبش وجود نداره. این در حالیه که او و برخی دیگه از چهره‌های اصلاح طلبان در ایران و برخی حامیانشون در خارج از کشور از آقای همتی حمایت کرده بودند و مردم رو سفارش کرده بودند به رأی دادن به آقای همتی. اما رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران هم در توییتر خودش اشاره کرده به همین انتخابات و گفته که تفاوت این رأی‌گیری با گذشته برای او در واقع اتحاد و همبستگی بوده که شکل گرفته در داخل ایران و در خارج ایران در نگفتن به حکومت استبدادی حاکم بر ایران. او نوشته که آنچه که به نمایش گذاشتید خطاب به مردم و اکثریتی که شرکت نکردند در این انتخابات، اراده و قدرت شما بود، اراده و قدرت ملت بود که در تاریخ چراغ راه آزادی و سربلندی همه ملت ها بوده، آزادی شما هم نزدیکه. اما چهره های دیگر هم به این موضوع واکنش نشون دادن. محمود احمدی نژاد، خیلی از طرفداران علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی حمله کردند به محمود احمدی نژاد بعد از اینکه محمود احمدی نژاد اعلام کرد که در انتخابات شرکت نمی‌کنه به دلیل اینکه احساس کرده که ظلم صورت گرفته. او هم رد صلاحیت شد از سوی شورای نگهبان همراه با علی لاریجانی، مصطفی تاج‌زاده و برخی دیگه از چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب. طرفداران علی خامنه‌ای و برخی از نزدیکان او از جمله برادر همسر او در توییتر احمدی نژاد رو حرامی خطاب کرده و بقیه طرفداران جمهوری اسلامی به خصوص طرفداران رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هم در شبکه‌های اجتماعی حملاتی رو به محمود احمدی نژاد کردن، چون آقای احمدی نژاد هم پیش از انتخابات بعد از اینکه رد صلاحیت شد و هم بعد از انتخابات در واقع خواستار و پیش از انتخابات خواستار عدم مشارکت شده بود و بعد از انتخابات هم اعلام کرد تو انتخابات شرکت نکرده.
بله ممنونم، زیاد دیگه فرصتی نداریم بنیامین. ممنونم از محبتت و همین که ما رو در جریان این موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی قرار دادیم. اما در بطن پیگیری اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری 1400 نباید از انتخابات شوراهای شهر و روستا که همزمان در روز جمعه 28 خرداد برپا شد غافل شویم. آمار و بررسی آن نشان می‌دهد بخشی از آن
آنچه تحت عنوان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری عنوان می شود و البته پایین ترین میزان در تاریخ جمهوری اسلامی بوده، به مشارکت مردم در انتخاب اعضای شورای شهر و روستای محل زندگیشون برمی گرده. با امیر پوریا همکارم که این اخبار رو دنبال کرده گفتگو می کنیم. امیر، درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات شوراها چه می تونی برامون بگی؟
سلام به شما و به مخاطبان رادیو فردا. نکته مهمی که در واقع توی اتفاق همزمان برگزار شدن انتخابات ریاست جمهوری دوره 13 و ششمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا که در واقع عنوان کاملش انتخابات شورای اسلامی شهر و روستاست وجود داره، این است که به طور معمول انتخابات ریاست جمهوری به دلیل اهمیت و مرکزیتش تأثیر میذاشته روی شرکت مردم در انتخابات شوراها، یعنی به این دلیل که مردم برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری میامدند، توجه به انتخابات شوراها هم افزایش پیدا میکرد. اساسا یکی از فلسفه های برگزاری همزمان اینها این است که غفلت نشه از انتخابات شهر و روستا. اما مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران با اختصار ایسپا در واقع بررسی تحقیقاتی که از قبل از برگزاری انتخابات کرده بوده و در حقیقت امروز با یادداشتی که عباس عبدی در روزنامه اعتماد در صفحه 1 نوشته، نتایج این نظر سنجی ها و بررسی های تحقیقاتی ایسپا رو منطبق بر آنچه که در انتخابات اتفاق افتاده ارزیابی کرده، عنوان کرده که امسال برعکس شده، یعنی اثر انتخابات شوراها بر ریاست جمهوری بیشتر شده به دلیل پایین بودن مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری. در واقع طبق آمار 9% از کسانی که گفتن در انتخابات جمعه شرکت میکنند کسانی بودند که تاکید کرده بودند در انتخابات شوراها شرکت میکنند و نه در انتخابات ریاست جمهوری، که این نکته با توجه به آمار بسیار بالای آرای باطل و سفید در انتخابات ریاست جمهوری که عملا رده دوم مجموع آرا رو به خودش اختصاص داد قابل تاییده. فقط به عنوان نمونه عرض میکنم در سال 96 در انتخابات ریاست جمهوری آرای باطل 9.2% بود که اگر امسال میخواست به این میزان باشه باید 840,000 رأی باطله میداشتیم، ولی 4,300,000 رأی باطله داشتیم که طبیعتاً حجم عمده ای از اینها کسانی هستند که برگه های رأی انتخابات شوراها و ریاست جمهوری رو هر دو رو به طور طبیعی دریافت کردن، ولی فقط رأی انتخابات شوراها رو به طور دقیق نوشتند و توی صندوق انداختن.
از آمار و ارقام مربوط به نتایج چه اخباری داری؟ طبیعتاً مقصودم جزئیات در مورد برندگان این انتخابات در صحنه‌ها شهر و روستا نیست، از اخبار کلی لطفاً برامون بگو.
بله، به هر حال چیزی که میدونیم همه این است که در واقع نتایج انتخابات شورای شهر تهران که به هر حال رقابت عمده‌ای در موردش وجود داره معمولاً دیرتر اعلام میشه. خبرگزاری تصمیم اعلام کرده که این نتایج در واقع با پیگیری که از فرمانداری تهران کرده دوشنبه یا سه‌شنبه اعلام خواهد شد در انتخابات شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش. بررسی ها نشون میده که اصولگراها که با دو لیست شورای ائتلاف و شورای وحدت حضور داشتن و اصلاح طلبان با لیست جمهور که حالا راجع به جزئیاتش الان صحبت میکنیم وارد رقابت انتخابی شدن که برآوردهای اولیه نشون میده که تلفیق لیستای اصولگرایان آرای بیشتری رو به خودش اختصاص داده. رد صلاحیت های گسترده در انتخابات شورای شهر تهران مثل مجموع در شوراهای شهرها و روستاها در سراسر کشور به هر حال بیشتر دامان کاندیداهایی که از جانب جریان اصلاحات معرفی شده بودند رو گرفت. تقریبا 20 آنچه که در واقع بیانیه جبهه اصلاحات ایران آمده بودیم که 20 نیروی کیفی اصلاح طلب که در واقع اعلام شده بودند از سوی جبهه اصلاحات تعداد زیادیشون رد صلاحیت، 20 تاشون رد صلاحیت شدن از مجموعه اونها، و حتی برای اون لیست جمهور برای اعلامش در جمعه 21 خرداد یک هفته مانده به انتخابات اصلاحات دچار مشکل بود. و به هر حال چیزی که در انتخابات 1389 در بسهل 1000 روستا
بله.
دیده میشه، همچنان مشارکت پایین نصف واجدین شرایط.
بله، ممنونم از همکارم امیر پوریا. به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.